5 سال از سال 1300 می‌گذشت و تاریخ رنگ نوی به خود گرفته بود و حالا وقت آن بود که سده جدید با تغییرات کلیدی پای در تاریخ بگذارد. رضاخان میرپنج 5 سال بعد از این تغییر سر و کله‌اش پیدا شد، اما هنوز تاریخ نو بود. کندوان ورود به عقاید مردم حوزه بود و او به خیالش می‌خواست این کوه را بشکافد. روحانیت ریشه در زیرین ترین لایه‌های اجتماعی داشت، ایستگاه فرزندان مردم بعد از خانواده، مکتبخانه و مکاتب هم کاملا در دست روحانیت بود. راه برون رفت از بحران مدرسه بود و مدرسه می توانست دست روحانیت را از نونهالان کوتاه کند و به زعم رضا شاه این پیروزی بزرگی بود. و البته توجه به زیرساخت‌ها و فرهنگسازی همان وقت‌ها باب نبود. زور بود، زور. تأسیس دانشگاه هم از این قاعده مستثنا نبود و در همین بستر زاییده شد. بستری که در آن فضای سیاسی و امنیتی به شدت مؤثر بود و گام بعدی پیروزی بعد از تأسیس مدرسه به شمال می‌رفت.
از دانشگاه عده‌ای تربیت می‌شن که فردا اگر مدیران کشور هستن به سلطنت پهلوی وفادار باشد.
و طبیعتاً پهلوی‌ها به دنبال این بودن که کشور تبدیل به کشور مدرن غربی بشه. این توقع می‌رفت از دانشگاهیان که اونها به عنوان پیشتازترین بخش جامعه ایران، کسانی که در دانشگاه با افکار، اندیشه‌ها و دانش غربی آشنا شدن، در این عرصه در واقع کمک‌کار و یاور حکومت پهلوی باشن.
عمر سیاسی رضا شاه به چیدن محصول بزرگانی‌هایش قد نداد. معادلات جهانی و جنگ‌های گرم تنور حکومتش را سرد کرد و دیگر وقت خداحافظی بود. رضا شاه باغ پسرش محمد رضا را آباد کرده بود. درختان رضا شاه در غیابش به محصول نشستند و نسل دانش آموزان زمان رضا شاه به نسل دانشجوی زمان محمد رضا تبدیل شده بود. محمد رضا سرمست از این بزرفشانی ها به محصولات باغ پدر می اندیشید و همه چیز خوب بود.
منتها جنگ بین المللی دوم و اشغال ایران و پیدایش سوسیالیسم در ایران، از دانشگاه ما سوسیالیسم بیرون میاد. به همین که شما نگاه میکنید سال 22, 23, 24 توده ها در ایران خیلی نفوذ دارن.
در عصر رضاخان خب مراگام‌های اولیه‌ای که طی کرد در دوران حکومت محمد رضا به یک مکانی شد که عموماً افراد اپوزیسیون بودند و مخالف حاکمیت بودند.
دانشگاه به مؤسسش وفا نکرد و دانشجو به وارثش، و چیزی نگذشت که خشت کج دیوار رضاشاه بر سر فرزندش هوار شد. با اتفاقات و کوچک و بزرگ و روی کار آمدن چهره‌های مبارز و ضد امپریالیست در جهان، انتقاد به حکومت هم به یک پوزیشن تبدیل شد و خیلی زود دانشگاه پایگاه فعالیت‌های سیاسی گشت، آن هم با مدل‌های مختلفش، از کمونیست و مارکسیست و ماویست و چپ و راست، این طرفی و آن طرفی، و خلاصه باغ رضا شاه محصولات عجیبی به بازار عرضه کرد. و جالب اینجا بود که دانشگاه تمام این گروه‌ها و فکرهای منتقد به محمد رضا را مادری می‌کرد.
در واقع دانشگاه کانونی بود از کسانی که مخالف حکومت پهلوی بودند و اصلا مخالفت با حکومت در دانشگاه به یک پوز تبدیل شده بود.
فعالیت‌های سیاسی که در واقع بچه‌ها با گرایش به گروه‌های مذهبی یا گروه‌های چپ و کمونیست تقسیم بندی می‌شدن تو فضای دانشگاه، به خصوص دانشکده ما که حالا بیشتر من مطلع هستم که کاملا محیط سیاسی داشت.
سیاست‌های هر روزه محمد رضا هم کار را پیچیده‌تر می‌کرد و دانشگاهی که آمده بود نقطه مقابل حوزه باشد، مکمل فریادهای حوزه شد. برخوردهای امنیتی دستگاه پهلوی باعث شد دانشجویان پتانسیل بیشتری از خود نشان دهند. آن روزها تقویم بهمن ماه سال 1357 را نشان می‌داد که هواپیمایی از بالای دانشگاه تهران عبور کرد و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و پیرمردی از حوزه با عمامه مشکی پله‌های هواپیما را یکی یکی به پایین آمد. انقلاب اسلامی مردم ایران در 22 بهمن همان سال پیروز شد. روزهای اول انقلاب روزهای غریبی بود. دستگاه‌های کوچک و بزرگ کشور نه مسئول و سرپرستی داشت و نه تکلیفش مشخص شده بود و فقط پیروزی انقلاب بود که دیده می شد. مراکزی هم که دایر بود بدون توجه به محتوای اسلامی انقلاب به کار خود ادامه می داد و در این بین هم بودند افرادی که دقیقاً نمی‌دانستند چه اتفاقی افتاد. دانشگاه هم ظرفیت سیاسی خود را نمی‌خواست به سادگی از دست بدهد و شاید گروه‌هایی که در دانشگاه مستقر بودند از فعالیت‌های سیاسی لذت بیشتری می‌برد و دلشان هم نمی‌خواست دانشگاه به درس و بحث علمی خود برگردد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فضای سیاسی کشور فضای کاملا بازی شد.
همه گروه‌هایی که قبل از انقلاب فعال بودن به سهم‌خواهی پرداختن.
حالا این وسط تلقی از آزادی خیلی تلقی پراکنده است.
در واقع این بچه‌ها تونستن هر کدوم بر عنوان تشکلی که داشتن یه گروهی رو تشکیل بدن. حالا اصطلاحاً در اون زمان گفته می‌شد گروهک.
گروه های مختلف سیاسی برای جذب مردم و تبلیغ خود و افکارشان مسابقه می دادند. از پخش تراکت و اعلامیه و چسباندن پوستر به در و دیوار، همه جا پر شده بود از اعلامیه ها و کمتر جایی پیدا می شد که بشود اعلامیه ای چسباند. شاید این تیرک دروازه فوتبال آخرین جای تبلیغ بود.
به همین خاطر در مقطع پیروزی انقلاب دانشگاه یه ترکیبی از نیروهای کاملا متفاوت بود. دانشجوهایی که گرایش چپگرایانه داشتن و علاقمند و عاشق مبارزات مسلحانه چپگرایانه با دیدگاه‌های ماو یا دیدگاه‌های روسی بودن،
از بین نخبه ها و از همین دانشگاه ها یا بعضن افسران ارتش عضوگیری می‌کردن.
به اضافه یک ورژن یا یک نسخه روشنفکری که در دانشگاه ها وجود داشت با گرایش غربی،
حتی مجرم خلق که عمق اعتقاداتشون مارکسیستی بود، ظاهرشون اسلامی بود.
هر کدوم بر خودشون دفتر دستکی درست کرده بودن و کار سیاسی و فرهنگی و تبلیغاتی می‌کردن.
به اضافه اساتیدی که به ساواک گرایش داشتن، اساتیدی که خودشون در این حلقه‌های مبارزاتی تقسیم بندی می‌شدن و اساتیدی که حتی به لژهای فراماسونری در واقع وابستگی داشتن، یه ملغمه خیلی ترکیب خیلی پیچیده‌ای بود.
کسی کاری به کارشون نداشت، نیروهای نظامی طبیعتاً نمی‌تونستن وارد شن، اصلا اجازه نداشتن نیروهای انتظامی بیان داخلش، محسوس الیت بودن.
گروه‌ها و احزاب جلوی دانشگاه خیلی فعالیت داشتن، دفترهای مختلف رو انداختن که یواش یواش این دفترها کشیده شد تو خود دانشگاه.
به دلیل اینکه این گروهک‌ها اساساً قبل از انقلاب ماهیت عمومی نداشتن، حرکت‌های زیرزمینی بودن. تقریباً نداریم، کم داریم گروهی که مثلا از مساجد عضوگیری کرده باشه، تعدادشون خیلی کمه. عمده اینها تو دانشگاه‌ها متمرکز بودن. بعد از انقلاب هم توده مردم اینا رو نمی‌شناختن، باز بستر فعالیت‌هاشون هم دانشگاه‌ها بود.
امور کشور یکی یکی ردخ و فتخ می شد و سازمان ها و نهادها یکی بعد از دیگری سر و سامان می گرفتند. اما زنگ تفریح دانشگاه تمام شدنی نبود و بسیاری از گروه های سیاسی با تفکرات مختلف دانشگاه را خانه خود می دانستند. سازمان مجاهدین خلق، پیکار، فداییان، امت، توده، همه و همه کار شب و روزشان برگزاری میتینگ های سیاسی و سخنرانی و در انتها هم کشمکش و دعوا و زد خورد و نزاع دست جمعی. نوبتی هم که بود، نوبت به سر و سامان دادن به دانشگاه رسید. بزرگان انقلاب مسئولی برایش انتخاب کردند. او هم قرار شد با تشکیل شورا دانشگاه را به سرانجامی برساند.
حلقه حکومتی ترسیم شده، حکومتی تأسیس شده، قرار مبنا و شالوده حکومت بشه بر اساس ارزش‌های دینی و نظامی که متخذ از سنت نبوی هست.
معناش اینه که یه تحول بنیادی در اعتقادات، ارزش‌ها، رفتارها و معیارها به وجود بیاد.
افراد انقلابی هم وقتی فهمیدند که در دانشگاه کسی دنبال علم نیست که دیگر دیر شده و حتی برای گفتگو هم وقتی وجود نداشت. گروه های داخل دانشگاه فقط و فقط به دنبال آرمان های خود بودند و انقلابی ها را به داخل دانشگاه راه ندادند.
گروه های معارض با جمهوری اسلامی از امکانات دانشگاه و از نوعی مماشات و همکاری ضمنی مدیران دانشگاه و اساتید ضد مذهبی اینا استفاده کردن.
حتی دانشکده ها رو بین خودشون تقسیم کرده بودن و عملا دیگه در دانشگاه کلاسی برگزار نمیشد.
اصلا میز و صندلی نبود تو کلاس ها. تمام گروه نمیدونم فلان و بسا ما میرفتیم میومدیم دیگه، آقا قسمت مثلا بخش نظامی اونجا، مثلا چه بخش نمیدونم امداد. اون موقع اینا داشتن آموزش امداد برای چی؟
در دانشگاه به روی انقلابی ها بسته شد و آنها نیست که خودجوش کارها را به جلو می بردن مجبور شدند بیرون دانشگاه و دقیقاً کنار درب اصلی با سرهم کردن یک چادر به کار تبلیغاتی بپردازند. محصولات عجیب باغ رضا شاه و محمد رضا گویا با هیچ حکومتی سر سازگاری نداشتند. هر قسمت از دانشگاه تعدادی جمع شده و یکی هم برای آنها سخنرانی می کرد. با سواد و بی سواد مهم هم نبود چه میگوید، چون هر چه گفته میشد مشتری خودش را داشت و دانشگاه در یک کلام به یک استادیوم سیاسی تبدیل شده.
در چهار خط موازی حرکت میکنه، لزوم نداره بگی مرگ بر مرگ بر.
چرا ما همه کشته دادیم دخالت نمیکرد، اما الان که سرمایه دارشان کشته شده وقتی که چرا
برپا کردن این چادر به مقصد گروه‌های داخل دانشگاه تبدیل شده بود. افراد انقلابی که این چادر را تنها سنگر خود می‌دانستند، با دیدن اوضاع و شناخت قبلی از گروه‌ها که از نظر ایدئولوژی فرسنگ‌ها با هم فاصله داشتند، مردم و نزدیکان خود را به آرامش دعوت کردند.
هر چی گفتند.
ببینید مثلا خود شریکای فدایی اقلیت، پیرو اشرف دهقان که بودن، اینا رسماً تو کردستان داشتن می‌جنگیدن. عقبشون تو تهران تو دانشکده فنی دانشگاه تهران بودیم.
این صحبت‌ها سرانجامی نداشت و گوش شنوایی هم نبود. خیابان انقلاب به مثال یک خطی شده بود که در جنوب آن مسلمانان و در شمال آن و در داخل دانشگاه مارکسیست‌ها و دوستانشان و هر دو طرف چشم در چشم به انتظار یک دوئل نشسته بودند.
و دیگه دانشگاه به تنها جایی که شباهت نداشت به دانشگاه بود.
دانشکده ادبیات دست یتیم بود، دانشکده به قول با گفتنی پزشکی دست یتیم بود، دانشکده علوم سیاسی دست یتیم. اصلا خودشو تقسیم کرده بودن، ارث و میراث کرده بودن، آماده اصلا تشکیل دانشگاه خیلی وضع داغون کرده بودن دانشگاه.
اونا میدونستن دارن چیکار میکنن. اونا همون زمانی که انقلاب پیروز شد اینا خطشون جدا شد، اینا شروع کردن جمع‌آوری سلاح،
حتی بیسیم و سلاح و وسایل نظامی می آوردن تو دانشگاه.
ناگهان با صدای یک شلیک در میان شلوغی سکوت همه جا را فرا گرفت و خونی زمین را رنگین کرد. نفری از نفرات چادر وحدت به روی زمین افتاد و با افتادنش دیگر این سر و سمت سلاح‌ها و شلیک‌ها بود که نتیجه را مشخص می کرد، نه نوک قلم ها و اعلامیه ها و میتینگ های هر روزه.
که اونجا درگیری شد، یه سری که رفتن به مخالفت، شهید پرویز ستاری اونجا زدن کشتنش تو درگیری تو دانشگاه تربیت معلم خیابون شهید مفتح، که اون تنها شهید انقلاب فرهنگی شهید پرویز ستاری بوده شد.
اولین درگیری هم تو تربیت معلم شروع شد که من خودم اونجا مجروح شدم، خودم دیگه کشیده شد به دانشگاه های دیگه.
و بلافاصله این درگیری به داخل مردم عادی کشیده شد. یعنی شما اگه اون 15 روز دوم فروردین رو نگاه بکنید مطبوعات رو، در واقع تقریبا میشه گفت در تمام شهرهای دانشگاهی ایران که دانشگاه‌های بزرگ هستن، بین مردم و گروه‌های چپی که مسلح شده بودن تو دانشگاه‌ها درگیری شدید هست و به شدت این درگیری‌ها تلفات داشته.
دانشگاه دیگه شده بود یه حالتی که ضد فرهنگی.
صدای شلیک لحظه قطع نمی‌شد و تشخیص دادن صف دانشجو از شریک هم امکان پذیر نبود و دیگر هیچ راهی برای جلوگیری از این جنگ خیابانی وجود نداشت و تصمیم بران شد بعد از یک آتش بس اجباری و مهلت دادن به گروه‌های سیاسی آنها دانشگاه را تخلیه کنند.
شورای انقلاب یه فرصت 3 روزه اعلام میکنه برای اینکه این گروهک‌ها تعطیل بکنه، همه گروهک‌های موجود در دانشگاه تعطیل بکنه.
اما سلاح‌ها به دست گروه‌های سیاسی که دیگر چریک خوانده می‌شدن چسبیده شده بود و خیلی زودتر از پایان مهلت سمفونی شلیک سلاح‌های مختلف تنین‌انداز شد، سنگین‌تر از قبل و تا نیمه‌های شب هم ادامه پیدا کرد.
من الان در خیابون انقلاب برخورد خیابون بسار و انقلاب هستم. صدای شدید تیراندازی از طرف دانشگاه تهران میاد و الان حدود ساعت 1 بعد از نیمه شبه. توسط آمبولانس اسلحه بردن تو، یعنی کدوم، چه کسی اسلحه برده؟ منظورتون که
اینایی که داخل دانشگاه هستن،
کلیپای فدایی کن.
صبح که شد مردم مسلمان که تعدادشان هم شمردنی نبود و از این وضعیت هم خسته شده بودند به دانشگاه یورش بردند، اما خبری از شریک ها نبود و با حضور مردم زنگ تفریح دانشگاه تمام شد. مسئولین هم تصمیم گرفتند زنگ آخر دانشگاه را تا اطلاع ثانوی بزنند.
ما که میگیم دانشگاه باید از بنیان تغییر بکند و تغییرات بنیادی داشته باشد و اسلامی باشد، نه این است که فقط علوم اسلامی را در آنجا تدریس کنند، نه این که علوم دو قسمند، هر علمی دو قسم است، یکی اسلامی و یکی غیر اسلامی، لکن باید دانشگاه اسلامی بشد تا علومی که در دانشگاه تحصیل میشد در راه ملت و در راه تقویت ملت و با احتیاج ملت همراه باشد.